اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه دوم ماه دسامبر با شما هستم. گزارش های مختلف را از داخل و خارج افغانستان بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان دست را آغاز برنامه خبری پیشکش میکنم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان ادعاهایی را تکذیب کرد که گویا برخی از مقامات حکومت آن کشور با تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری میکنند.
هر کسی که ادعا داره که یک عضو عالی رتبه از این کشور یا وسط رتبه یا غیره امرای داعش شامل است، جرأت کنه با محکمه بیاید ادعای خود را تثبیت کنه، ار نه چادر بپوشه.
محمد اشرف غنی ضمن حمایت از قوای افغان تاکید کرد که نیروهای امنیتی آن کشور از طریق عملیات‌های نظامی افغانستان را به سمت ثبات سوق می‌دهد. اظهارات رئیس جمهور غنی در حال بیان شده است که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا کردند که برخی از مقام‌های بلند رتبه حکومت وحدت ملی با داعش همکاری می‌کنند. جنرال ارشد آمریکایی در افغانستان روز شنبه گفت که حملات مشترک اخیر آنان علیه منابع تمویلی طالبان در افغانستان به ارزش بیش از 50 میلیون دلار مواد مخدر را در هلمند از بین برده است. جان نیکلسن گفت که تنها در چند هفته اخیر نیروهای آمریکایی و افغان ماشین مالی طالبان را از بین برده و اکنون شبکه مواد مخدر آن گروه تحت نظارتشان قرار داشته و افغان‌ها و آمریکایی‌ها آنان را تعقیب می‌کنند. افغانستان حدود 85% مواد مخدر غیرقانونی جهان را تولید می‌کند که بر اساس تخمین اردوی ایالات متحده درآمد آن حدود 60% منابع مالی طالبان افغان را تشکیل می‌دهد. یک سروی جدید در افغانستان دریافته است که شورای عالی صلح افغانستان نمی‌تواند نقش میانجی را بازی کند. مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه افغانستان روز شنبه در یک نشست زیر نام بنبست صلح در کشور و راه بیرون رفت نتایج سروی خویش را نیز اعلام کرد. عبدالباقی امین رئیس آن مرکز گفت که 76% مصاحبه شوندگان به عدم موثریت شورای عالی صلح در میانجیگری رأی دادند. در آن سروی با 2000 تن شامل استادان پنتون، صاحب نظران و اعضای نهادهای فعال صلح در 6 ولایت افغانستان مصاحبه شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبر کاتولیک های جهان در دیدار با کشیش ها و راهبه های بنگلادیشی از آنان خواست تا در برابر هراس افغانی با شایعات مجادله کنند، عملی که می تواند به گفته پاپ فرانسیس اجتماعات مذهبی را متفرق سازد. فرانسیس سفرش را با آسیا روز شنبه با دیدار از یک یتیمخانه و محل مراقبت از معلولین در بنگلادیش به پایان رساند که توسط نهاد مادر تریسا به پیش برده می شود. آقای فرانسیس روز جمعه با برخی از پناهجویان اقلیت روهنگیایی نیز دیدار کرده و به خاطر درد و رنجی که آنان متحمل شدند خواهان بخشش شده خواستار پذیرفتن حقوق اقلیت مسلمان روهنگیایی شد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که همکاری میان آمریکا و مصر در حال رشد است و کشورش به روابط قوی با قاهره متحد میباشد. اظهارات جمعت در حالی صورت گرفته که او به قاهره پایتخت مصر سفر کرده و قرار است پس از آن به اردن، کویت و پاکستان سفر کند. تازه ترین خبرها از ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده با رئیس جمهور مصر خبر می دهند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بخش عمده سفر آقای متیس آوردن فشار بر پاکستان است تا روابط خود را با گروه های تندرو در آن کشور خاتمه دهد. آقای متیس به خبرنگاران گفته است که ما از رهبران پاکستان شنیده ایم که آنان از دهشت افغانی حمایت نمی کنند. بنابراین می خواهیم شاهد اقدامات عملی آنان در پالیسی هایشان باشیم. مصر در میان کشورهای قرار دارد که بر علاوه 250 میلیون کمک اقتصادی سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده دریافت می‌کند.
رئیس جمهور فرانسه از عراق خواست تا ملیشه‌های نظامی به شمول نیروهای بسیج مردمی را که حمایت ایران را با خود دارند منحل سازد. ایمانوئل مکرون روز شنبه در یک کنفرانس خبری با صدر اعظم منطقه‌ای خودمختار کردستان غیر نظامی سازی تدریجی را در آن کشور ضروری و اساسی خواند. آقای مکرون خواهان مذاکره میان حکومت مرکزی بغداد و حکومت خودمختار کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق شد. رئیس جمهور فرانسه گفت که او متقاعد شده است که یک گفتگوی سازنده میتواند به ختم تحریم‌های وضع شده از جانب بغداد بر منطقه کردستان بیانجامد. درگیری میان جنگجویان حوثی و طرفداران رئیس جمهور پیشین یمن برای چهارمین روز در جاده های صنعا ادامه داشته است. ساکنان محل میگویند که درگیری بیشتر بر جنگ خیابانی شبیه بوده و امبولانس ها مجروحین را به شفاخانه ها انتقال دادند. تا هنوز رقم تلفات ناشی از این درگیری ها رسما اعلام نشده است. ائتلاف رهبری عربستان سعودی از 2015 به این سو علیه حوثی ها که پایتخت آن کشور را در تصرف دارند می جنگد. اسرائیل روز شنبه چندین میزایل زمین به زمین را بر یک پوسته نظامی در نزدیکی شهر دمشق شلیک کرده که با گفته تلویزیون دولتی سوریه خسارات مالی را به بار آورده اما تلفات را در پی نداشته است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
حملات میزایلی در حال صورت میگیرد که پس از چندین روز آرامش نسبی یک بار دیگر حومیه دمشق شاهد درگیری ها میان شورشیان و سربازان حکومت اسد بود. اسرائیل از آغاز درگیری‌ها در سوریه چندین بار مراکز نظامی را در سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. اردو اسرائیل تا هنوز درباره حمله میزایلی اظهار نظر نکرده است.
توجه کنید به ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام. امپراتور ژاپن قرار است در 3 ماه اپریل سال 2019 به عمر 85 سالگی از مقام خود کناره‌گیری کند. این نخستین بار در 200 سال گذشته است که امپراتور آن کشور به میل خود تصمیم به کنارگیری می گیرد. توکیو رسماً اعلام کرد که پس از کنارگیری آقای اکیهیتو، نوروهیتو پسر ارشد وی امپراتور جدید ژاپن خواهد شد. اکیهیتو پیشتر در سال گذشته و در اقدام غیر معمول در تاریخ ژاپن اعلام کرد که به دلیل کهولت سن و وضعیت سلامتیش می خواهد بازنشسته شود. اما آماده سازی روند قانونی برای انجام این کار در زمان کوتاه ممکن نبود. اولین کودک در ایالت تگزاس ایالات متحده روز جمعه از رحم پیوند شده یک زن متولد شد. مادر آن کودک بدون رحم تولد شده بود. مقامات این شفاخانه هویت مادر کودک را به دلایل امور شخصی وی افشا نکردند. مرکز طبی پانتون بلور در اکتبر 2016 اعلام کرد که در شفاخانه آن مرکز پیوند رحم در بدن 4 زن صورت گرفته است، اما به دلیل جریان ضعیف خون رحم 3 زن پس از پیوند از بدن آنان دور شده است. قبل بر این در سویدن اولین کودک از طریق رحم پیوندی تولد شده بود. تا حال مجموعاً 16 رحم در سراسر جهان پیوند شده است. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت جام قاره‌ها تیم امارات متحده عربی را روز گذشته در 4 روز مسلسل شکست داد. افغانستان نخست به میدان رفت و 510 رنز هدف را برای امارات متحده عرب تعیین کرد. در پاسخ امارات متحده در اننگ اول تنها با کسب بیش از 150 دوش از میدان خارج شد، اما در اننگ دوم توانست بیش از 350 دوش را پوره کند، ولی افغانستان برای پیروزی در آن رقابت تنها به 20 دوش نیاز داشت. افغانستان در سال 2013 نیز به قهرمانی این جام دست یافته بود. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. چون چه خبرها هم شنیدین، حوالی ساعت 10:30 دقیقه صبح امروز 3 انفجار پیهم در شهر جلال آباد رخ داد. در رابطه با شمار کشته شدگان و زخمی شدگان و ای که این انفجار در کجا صورت گرفت و مسئولیتش کی به خود گرفت، گزارشگر رادیو آشنا آقای زیار رحمان حسرت از ننگرهار مستقیما روی خط تلفن داریم. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. لطف کنین اگر در رابطه به این انفجار شمار کشته شدگان با چگونگیش برای شنونده معلومات بدین.
برای انفجارات نخست با شلیک یک مرمی راکت بر ساختمان رادیو تلویزیون شخصی به نام ایکاس که در ناحیه چهارم شهر جلال آباد موقع داره آغاز شد و با گذشت 30 دقیقه بعد از شلیک مرمی راکت، زمانی که نیروهای امنیتی افغان غرض بررسی رویداد با محل می آیند اونجا تجمع می شوند، تحقیق خود آغاز می کنند. انفجار دوم نسبتا قوی ناشی از مواد انفجاری که در یک واسطه نوع ریکشا جاگوجه شده بود رخ میدهد و در اثر آن به گفته دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار جمن جهاد سرباز افغان که شامل نیروهای امنیتی میلی و نیروهای پلیس میلی میباشد کشته شدن و به شمول 3 فرد ملکی 10 تن دیگر هم زخم برداشتند که اکثر آنان نیروهای امنیتی افغان میباشند. این انفجارات جمعا 5 انفجار بود، یک هم مرمی راکیتش در نخست شلیک کردن و بعدا 4 انفجار دیگر در همین مهم رخ میده. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار میده که بررسی های خود در مورد چگونگی و اینکه در این رویداد که ها دست دارن چگونه این واسطه به نزدیکی ساختمان رادیو تلویزیون نیکاس انتقال یافته است کارت خود آغاز کردن و اکنونی جنیان دارن ما پایان نیافته است.
بله، من میخواستم بپرسم آقای اسرت که آیا در این مسلح مهاجمان و یا حمله کنندگان هم وجود داشته در درگیری که خواستن وارد ساختمان شوند و یا صرف چند انفجار بوده؟ بله،
نخواهد مهاجمان انتحاری در این حضور نداشتن، فقط با استفاده از واسطه نور ارشاد 5 رویداد اینجا ترخیزی کرده بودن. نخوند در همین واسطه یک مرمی راکیت اینجا نصب میکنن و او را توسط ریموت کنترل شلیک میکنن بر ساختمان. بعدن 4 انفجار دیگه توسط یک بیتری موتر که از مواد انفجاره جا مملو بود و خود این واسطه نور افشا همچنان در خریده های مختلف در این افشا جا گجا شده بود از مملو از مواد انفجاره. این 4 انفجار باز در همین یک واسطه در توقعات مختلف را انفجار میدن. مهاجمان در این شامل نبودن، درگیری صورت نگرفته است.
بله، آیا تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروهی به عهده گرفته؟
گروه داعش مدعی شده از انفجارات و افراد اونها رخ دادن.
بله، برای فعلا اوضاع چگونه
است؟ همچنان در اثر ضربات هوایی و زمینی نیروهای مشترک افغان در ولسوالی های خوگیانی، چین و دیبالای ننگرهار در جریان امروز 16 تن از افراد گروه داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگه که این ضربات هوایی توسط نیروهای ماموریت قاطع بخصوص طیارههای بدون سرنشین در نقاط مختلف این 3 ولسوالی انجام شد و با افراد ملکی تا این حملات گوناگون هیچ گونه تلفاتی وارد نشده است.
تشکر آقای حسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با 5 انفجاری که امروز حوالی ساعت 11 صبح در شهر جلال آباد رخ داد و بسر از او 4 تن کشته و 10 تن دیگه زخمی شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افراد را که ادعا میکنند برخی مقامهای بلند رتبه حکومت وحدت ملی با جنگجویان داعش در افغانستان همکاری میکنند به تثبیت ادعایشان فراخوانده. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد شکست داعش در افغانستان صحبت کرد. سمسم سیرت گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم آغاز انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی افغان از وزارت امور داخله به وزارت دفاع این کشور ادعاهای مبنی بر همکاری شماره از مقامهای امنیتی را با جنگجویان داعش در افغانستان پاسخ داد. رئیس جمهور غنی گفت بر تیم امنیتی و دفاعی حکومت خیش اطمینان کامل دارد و این تیم افغانستان را به ثبات خواهد رسانید. او گفت هر فردی که ادعای همکاری مقامهای بلند رتبه حکومت وحدت ملی را با داعش دارد می تواند به محکمه مراجعه کند و ادعای خیش را ثابت بسازد.
هر کسی که ادعا دارد که یک عضو عالی رتبه از این کشور یا وسط رتبه یا غیره امرای داعش شامل است جرأت کنه به محکمه بیاید ادعای خود را تثبیت کنه، ار نه چادر بپوشد.
رئیس جمهور غنی گفت 1500 عملیات زمینی و 300 عملیات هوایی علیه داعش در چند ماه اخیر راه اندازی شده است و این گروه در حال فرار است. به گفته آقای غنی، حلقات کتابین پروپاگاندای عجیب را مطرح کردند، در حالی که نخستین فرد که خطر داعش را برای جهانیان توضیح داد شخص وی بوده است و بهترین مبارزه برای نابودی داعش در افغانستان صورت گرفته است. این در حالی است که پیش از این شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا کرده بودند که برخی از مقام‌های بلند رتبه حکومت وحدت ملی با داعش همکاری می‌کنند. در کنار این، طالبان نیز هفته قبل با نشر خبرنامه حکومت را به همکاری با داعش متهم کرده بودند. رئیس جمهور غنی در بخش دیگر سخنانش در مورد انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی به وزارت دفاع افغانستان که مراسم آن در مقر این وزارت برگزار شده بود گفت نبود قمانده واحد سبب زمینگیر شدن اردوی افغانستان شده است و با انتقال این مسئولیت قمانده واحد ایجاد می شود. او همچنان گفت که با تنظیم قوای سرحدی میلیون ها دلار آید به دولت خواهد رسید. در همین حال جنرال جان نیکلسون، قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفت انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان برای بهبود امنیت و دفاع از سرحدات مؤثر واقع می شود.
انتقال نیروهای سرحدی به وزارت دفاع ملی یک گام بسیار ارزنده و مثبت است و این می تواند برای بهبود تامین امنیت و سطح دفاع سرحدات مؤثر واقع شود. با این تغییراتی که در رده های نیروهای نظامی روز به روز به وجود می آید و شما روز به روز قوی تر و بهتر می شوید، طالبان هیچ شانسی برای برد این جنگ را از شما ندارد.
جنرال نیکلسون افزود که در نتیجه حملات اخیر بر پایگاه های تولید و پروسس مواد مخدر 50 میلیون دلار به طالبان زیان مالی وارد شده است. در همین حال طارق‌شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان گفت هدف از ایجاد تغییرات حمایت به موقع، افزایش توانمندی، مجهزسازی و ایجاد اصلاحات بنیادی در صفوف نیروهای سرحدی است. آقای بهرامی اعتراف کرد که مشکلات جدی وجود دارد.
این نیروها چالش های کلان دارند، ولی با عزم راسخ تعهد می کنم که بر بنیاد یک پلان منظم کوتاه مدت و دراز مدت ریفرم و اصلاحات را در این نیروها عملی می کنیم و این نیروها را مطابق با توقع مردم و شما پرورش می دهیم.
بر بنیاد معلومات کمیسیون انتقال مسئولیت نیروهای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع افغانستان، نیازمندی نیروهای سرحدی افغان از نظر پرسونل 90%، از نظر سلاح خفیفه 85%، از نظر سلاح ثقیل 45% و از نظر وسایل و تجهیزات 70% تکمیل می باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک منبع معتبر حکومت افغانستان گفته که در برگزاری نشست قندار قماندان امنی ولایت در پشت پرده نقش را ایفا کرده. منبعی که نخواست نام از او گرفته شود گفت که جنرال عبدالرازق از برخی ولسوالی ها به این نشست افراد دعوت کرده بود. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگه اگر نشست های خلاف منافع ملی برگزار شود و در او قماندان امنی قندار نقش تصمیم گیرنده ای را ایفا کنه، در برابر وی برخورد قانونی خواهد شد. نصرت پارسا گزارش میده.
یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساس بودن موضوع نمیخواهد در گزارش از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت قماندان امنی قندهار از برخی ولسوالی ها 500 تن را به نشست مخالفان سیاسی حکومت در این ولایت دعوت کرده است. منبع میگوید جنرال عبدالرازق در برگزاری نشست قندهار پشت پرده نقش بازی می کند. تماس ما با جنرال عبدالرازق برقرار نشد، اما یاور وی که به تماس رادیو آزادی جواب داد گفت قماندان امنی قندهار در برگزاری نشست نقش ندارد. در همین حال بشیر احمد تینج، عضو ولسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان و همچنان یکی از اشتراک کنندگان نشست قندها روز شنبه به رادیو آزادی گفت بخش بزرگ از اشتراک کنندگان این نشست که از ولایت دیگر به قندهار رفتند در قرارگاه مربوط به قماندان امنیه بود و باش دارند. اما این که جنرال عبدالرازق در برگزاری نشست چه نقشی را بازی می کند، آقای تیانج بیشتر معلومات می دهد.
قماندان امنیه مسئول امنیت ترتیب تنظیم است، اونا در امور ما مداخله نداره و سخنرانی هم نمی کنه.
این میزبان این نشست جنرال رازق نیستن،
بزرگای قندهار است که دقیقا اونا هم یکی از بزرگای قندهار هستن، نقش خود داره. در آجنده و پلان ما اونا خدای نخواسته مداخله نداشتن. کلن موضوعات ملی ولن موضوعاتی هست که برای بسیج و تفاهم ملی منجر شد و همه همکاری کرده.
همایون معاون اول پلیس جرگه و عضو نشست قندهار در صحبت با رادیو آزادی، صحبت ها در مورد آنچه قانون شکنی و ایجاد تفرقه قومی از سوی حکومت میخواند را از آجندای نشست قندهار عنوان کرد. روز پنجشنبه ارگ ریاست جمهوری گفت حکومت از هر نشستی که در روشنایی قانون اساسی با در نظر داشت منافع ملی برای حل مشکلات برگزار شود از آن حمایت میکند. اما بر اساس یک حکم رئیس جمهور، منصوبان نظامی حق اشتراک در همایش‌های سیاسی را ندارند. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این گفته است بر اساس حکم رئیس جمهور هیچ سارنوال، قاضی و صاحب منصب قوای مسلح حق داشتن عضویت احزاب سیاسی و اشتراک در تظاهرات، اعتصابات و تجمعات را ندارد. در واکنش به اظهار نظرها درباره این که قماندان امنی قندهار پشت پرده در برگزاری نشست قندهار نقش بازی می‌کند، نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این گونه جواب میدهد.
در اوجه یک تعداد از سیاسیون ما جمع میشه، خودش وظیفه داره که اونا را تامین امنیت بکنه، اگر حضور فیزیکی اونا هم در اوجه باشه کدام مشکلی نیست، اما در مسائلی که خلاف منافع ملی در تصمیم گیری اگر خودشان شامل باشه مطابق مصوبه اخیر رئیس جمهوری امرایشان ما برخورد جدی میکنیم.
معاون سخنگوی وزارت داخله درباره نشست قندهار میگوید آنان وضعیت را زیر کنترل دارند و هرگاه منصوبان نظامی برخلاف قانون در اجتماعات سیاسی از جمله نشست قندهار اشتراک کنند با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنید به گزارش های از ایالات متحده و سراسر جهان. مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، به روز جمعه در ارتباط به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 کشور با دروغگویی خود در برابر FBI اعتراف کرد. فلین نخستین مقام رسمی پیشین قصر سفید در ریاست جمهوری دونالد ترامپ است که رسما متهم شده و در پیرامون تحقیقات اعتراف کرده که توسط رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب رهبری می‌شد. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی، دیروز در محکمه فدرال در واشنگتن حضور یافت تا به طور رسمی اعتراف کند. فلین اقرار نمود که به مامورین FBI در موضوع جزئیات تماس‌هایش با سفیر روسیه در دوران انتقال قدرت ریاست جمهوری و قبل از آن که ترامپ حلف وفاداری یاد کند دروغ گفته است.
مایکل فلین.
فلین از اوایل مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، حامی ترامپ و در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان یکی از منتقدین سرسخت هیلری کلینتون بود.
ما به رئیس جمهور بی‌باک که باور دارد او بالاتر از قانون است نیاز نداریم.
فلین همچنین با نمایندگان جمهوری خواه پیوسته بود که خواستار به زندان افکندن هیلری کلینتون بودند. اما بروز جمعه فلین در هنگام حضور یافتن در محکمه با شعارهای زندانیش کنید از سوی مظاهره کنندگان مواجه شد. رئیس جمهور در حاشیه محکمه فلین کمتر و صرف یک بار به گونه مختصر و آن هم به احترام صدر اعظم لیبیا در برابر کمره های رسانه ها قرار گرفت. تای کاب، وکیل قصر سفید، با نشر بیانیه گفته است که در معامله قضایی به جز شخص مایکل فلین هیچ کسی دیگر متأثر نمی گردد. اما آدم شف، نماینده دموکرات کانگرس، می گوید تصدیق خود فلین مبنی بر همکاری او با مشاور ویژه مولر می تواند موجب ایجاد مشکل و ناراحتی بیشتر رئیس جمهور شود.
اگر این یک معامله قضایی باشد، پس باب مولر باید همکاری و کمک خیلی قابل توجه جنرال فلن را کسب کرده باشد. بنابراین این اتهامات بسیار جدی است، اما اشاره بر آن نیز دارد که باب مولر همکاری بسیار مهمی را به دست آورده است.
مولر نیز در ماه اکتبر در برابر سه کارمند کمپاین انتخاباتی ترامپ به شمول پال منافورد رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی اتهامات را مطرح کرد.
اگر هیئت ویژه به یک نتیجه گیری برسد که موضوع را تایید کند، در آن صورت این پایان موضوع خواهد بود، لیکن ما آن را نمی‌دانیم.
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از بزرگترین سردرگمی‌ها و مشکلات در نخستین سال ریاست جمهوری ترامپ بوده و این موضوع در سال نخست ریاست جمهوری او باعث کاهش محبوبیتش شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم تاجگانین با آخرین گزارش ای برنامه. با پیشرفت در ساحه سرمایه گذاری در انکشاف میامار، پیان جویان و بیجا شدگان در مناطق زرادی به یک واقعیت دشوار روبرو شدند که هم کاهش کمک های بشری از طرف گروه های تمویل کننده است. گزارش صدای امریکا را در این مورد سحر عظیمی تقدیم میکند.
در اینجا در کمپ پناهندگان مایلا چنین وانمود می شود که مکان مناسبی نخواهد بود تا به آنجا برای به دست آوردن غذا یا فراگیری دانش رفت، اما برای بیشتر از 30 سال است که خانواده های کارن دقیقاً این کار را از آغاز جنگ داخلی برای کسانی که خواهان کمک در سرحد بین میانمار و تایلند می باشند انجام می دهند. در حال حاضر که کمک ها از این کمپ پناهندگان در سرحد رو به تقلیل می رود، در عوض بیشتر کمک ها به سوی مناطق مرکزی میانمار تغییر سمت داده می شود. با کاهش بودجه، مقدار برنج و تعداد معلمین با تجربه روز تا روز کمتر و کمتر می شود. سا هنری، رهبر محلی در کمپ مایلا می گوید که کمپ جای خاصی برای تحصیلات عالی بوده است.
شاگردان از کمپ های مختلف پناهندگان به کمپ مایلا برای تحصیلات می آیند. بعد از آن که امکانات مالی کاهش یافت، مؤسسه تحصیلی در کمپ صدمه دید. ما به جیره برنج و وسایل ضروری برای تحصیل ضرورت داریم. ما برای ادامه تحصیل خیش در تقلا هستیم. دانش آموزان و استادان در صددن تا راهی حل برای این مشکل پیدا کنند.
جیره‌بندی برای 90,000 از پناهندگان در 9 کمپ از زمان تدویر انتخابات در سال 2010 کاهش یافت و از آن زمان به بعد یک حکومت ظاهراً ملکی که نقاب دموکراسی را بر چهره دارد در میانمار حاکم است. برای پناهندگان غیرقانونی خارج شدن از کمپ و کسب معاشیت اجازه دادن نمی شود و بسیاری از این وعده هایی که با آنها مشاغل و خانه داده می شود نادرست است. ناو بلیسی که برای 10 سال در این کمپ ساکن است چنین می گوید. ما باید متیقن شویم گروهی که مسئولیت برنامه بازگشت را بر عهده دارد پناهندگان را کاملا حمایت کرده و با آنها کمک می نمایند و با آنها به دیده اتباع دارای حقوق مساوی نگاه می کنند. آنها باید به وعدهشان وفا کنند. در حالی که پلان بازگشت ادامه دارد، ائتلافی از گروه‌های کمک کننده سرحدی که از کمپ حمایت می‌کنند، تلاش دارد تا راهی را بیابند تا برای مردمان نیازمند احتیاجشان را مرفوع کند. دن مک‌کارتر، یکی از اعضای ائتلافی از گروه‌های کمک‌های سرحدی می‌گوید:
In the short term, it's more about looking for flexibility from donors in how they're
در کوتاه مدت ما خواهانی نستیم تا در برابر رسیدن کمک تغییر پذیر باشیم و پناهندگان حاضر به انجام دادن مشاغل با حکومت میانمار و گروه های مسلح نژادی باشند که می خواهند بازگشت را تسهیل بخشند. در این حال سعی می شود با جوامعی که از جنگ فارغ می شوند فرصت ادغام مجدد فراهم شود.
در حالی که انکشاف بین‌المللی در مناطق تحت کنترل حکومت میانمار ادامه دارد، آنهایی که در مناطق سرحدی و نژادی زندگی می‌کنند، به این امیدند که در تلاش برای بهبود کاروبار آنها نباید فراموش شوند.
دوست عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. داشتن از دیگه، یعنی سر ساعت 10 شب با وقت افغانستان، شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج میشنوین. شنونده رادیو آشنا باشه.